داشتم به شرکت‌های کارگزاری، بحث مشکلات سامانه‌های معاملاتی بود، مشکل‌های شرکت‌های نرم‌افزاری OMS ها بود، مشکل هسته معاملاتمون بود. همینجوری دومینووار می‌دیدیم که مشکلات داره در بازار سرمایه نمایان میشه و باعث حالا آزردگی مراجعه کنندگان، سرمایه گذاران میشد، مشکلاتی رو برای فعالان بازار ایجاد میکرد، گهگوداری تأثیر روی ساعات و بازارهای معاملاتی ما میذاشت. این هم یه مقدمه ای که من میخواستم بحثم رو از اینجا شروع بکنم. خب طبیعیه توی همچین شرایطی یکی از اون بخش هایی که خب به طور مستقیم تمام افرادی که میخوان خرید و فروش کنن به قول من باید مراجعه داشته باشن به یکی از شرکت‌های کارگزاری و اون خدمات مد نظر خودشون رو، حالا از ابتدایی ترین و پایه ترین اون خدمات که بحث اعراض هویت و دریافت کد بورسی و به همین ترتیب میایم جلوتر تا خدمات دیگر رو بتونن از شرکت‌های کارگزاری بگیرن، طبیعتاً یه گلوگاه ایجاد شد، یه ترافیکی ایجاد شد، کیفیت خدمات افت پیدا کرد و عرضم به حضور شما باعث شد که این مسائل یا حالا این موضوعات که موضوعات خوبی هم هست باید به وقتش بهش پرداخته بشه و به اون ورود بشه. بحث کاهش کارمزدها، بحث تعداد کارگزاری ها، تناسب کیفیتشون با تعدادشون، همه اینا مواردی بود که پیرو این اتفاق در بازار سرمایه ما ایجاد شد و ذهن همه فعالین و سیاستمداران و عرضم به حضور شما حتی عموم سرمایه گذاران بهش به قول معروف اون سمت معطوف شده و دارم بهش فکر میکنم.
بله.
منتها باید اینجا این مسئله رو ما در نظر بگیریم که حالا در باب همین مسئله که شما فرمودید تعداد کارگزاری ها، اصل موضوع یا شاید اون بحثی که باعث شکل گیری این موضوعات شد، این صحبت ها شد، بحث کیفیت خدماته. ما چون رو تعداد شما ببینید، ما حالا مطالعات مختلفی هم انجام شده، دوستانی هم هستن که تو این چند وقته مصاحبه کردن، اسناد و مدارک هم هست، ما در کانون هم یه کمیته بود که در گذشته کارها انجام شده بود، مطالعات تطبیقی. خب طبیعیه که باید یک تناسبی با اون حجم ارزش بازارمون داشته باشه که حالا بعضن شما حالا اون نسبت ها با کشورهای حالا نه خیلی پیشرفته و کشورهای اطراف رو هم ما نگاه بکنیم، خیلی شاید به قول معروف به اون شکل نمیشه گفت ما کمبودی داریم به لحاظ تعداد شرکت کارگزاری. اما حالا تو این شرایط این هجومی که داره اتفاق میفته از دو کانال باعث شد که این فشار ایجاد بشه و این مسئله مطرح بشه. یکی بحث اینه که خب هیچ قسمت بازار سرمایه ما پیشبینی این جهش و انقلاب رو نمی‌کرد و حالا کم کم بعد از این چند ماه داره برنامه ریزی ها صورت میگیره، سرمایه گذاری ها صورت میگیره، هر بخشی به سهم خودش سپرده گذاری با اون حجم کار، دوستان در مدیریت فناوری بورس و از همه مهمتر شرکت های کارگزاری که به عنوان به قول آنو پیش قراول با سرمایه گذارا در ارتباط هستن، یه بخشش طبیعیه. یه بخش دیگه ایش هم برمیگرده به اینکه خب ما از این 108 شرکت کارگزاری به تناسب خدمت گرفته نمیشه. این یکی از اون مسائلیه که شاید اگر حل بشه، اصلا این مطرح شدن بحث انحصار و که آقا نیست و کیفیت ندارن و اینا تو فضای رقابتی، یکی از اون مشکلات، یکی از اون ریشه های شکل گیری این مشکلات اینی که به تناسب خدمت گرفته نمیشه. یه حجم عمده ای از تقاضا و درخواست خدمت میره به سمت چند تا کارگزاری و از اون سمت یه حجم عمده ای مالا ظرفیت خالی میاد.
آخه خدمتی هم که رایم شاید دکتر عامری خیلی پیچیده نیست، یه بحث سامانه است دیگه. یعنی عمده ترین تقاضایی که در واقع مراجعه کننده ها دارن اینه که سامانه درست حسابی یه کارگزاری داشته باشه که بر اساس اون بتونن تحلیل های درستی رو داشته باشن و اقدام به خرید و فروش بکنن.
بله
که
بله
این
بله
رو چند تا کارگزاری دارن. یعنی میخوام بگم خیلی خدمت بزرگی نیست که ما داریم
خب
میبینیم در مورد کارگزاری ها.
که یه دقیقاً حالا خدمت شما که ببینی حالا اون کد بورسی گرفتن شروع میشه از خدمات پایه بازار سرمایه اعراض
اونم که مشکلاتش دلوقتي. همش مشخص شد دیگه. یعنی ما بله. یه نفر که میخواد وارد بازار سرمایه بشه حداقل فکر کنم اونم یه دو هفته‌ای باید توی صف بمونه تا بتونه کد بورسی بگیره.
خب همون مثلا شما همینم ببینید، مثلا این واقعاً شاید تو خیلی از موارد مثلا به چشم میومد که مثلا خب کارگزاری ها نمیرسن به این سرعت صادر کنن، اما خب تقریبا یه دو سه هفته ای حالا البته حل شد مشکل، سپرده گذاری اون سامانه گنجایش نداشت و یه گلوگاهی ایجاد شده بود، از این ور کارگزاری هم نمیتونستن زودتر صادر بکنن، که الحمدلله با همکاری همه ارکان بازار اون مشکل هم حل شده و با سرعت بیشتری داره کوتا صادر میشه. حالا من بحث کارگزاری رو میخواستم ادامه بدم، به اینجا برسیم که خب ما به همون نسبت که این تناسب وجود نداره، از بعد نرم افزاری هم که شاید مهمترین نمود این مشکلات در بین سرمایه گذارا در این چند وقت اخیر، خب اون هم یه فشار عظیمی اون رو ما رو دو تا شرکت نرم افزاری داریم در بازار سرمایه‌مون که از چند سال گذشته خب تقریبا اگر اشتباه نکنم شاید 80-90 تا این شرکت های کارگزاری ما از این دو تا شرکت دارن خدمتشون رو میگیرن.
بله.
حالا عددش رو من دقیق نمیدونم، برای همین دقیق بهش اشاره نمی کنم. و به همین دلیل هم خب ظرفیتی که به همون نسبت که من مقدمه عرض کردم تمام ارکان بازار، ما حتی ما الان میگیم تو بحث ظرفیت‌های آموزشی و گواهی نامه‌های بازار سرمایه ما ترافیک شدیدی داریم، ظرفیت پیش بینی نشده بود، یعنی حتی کار به عنوان استخدام منابع انسانی هم که معمولاً با لگترین به قولم با تأخیرترین شاخصیه که معمولاً سری نهادهای مالی به سراغش نمیرن و بعد از اینکه یه مقدار سایر ابعادش رو گسترش دادن تو اون زمینم داره استخدام
دو تا ما بحث آموزشمون که اصلا داستانی مجزا داره که از تعریف میکنم خیلی هاشو در جریان باشید. ما الان یه فرد مراجعه میکنه برای گرفتن کد بورسی، یه برگه میذارن جلوش میگن اینا رو شما امضا کن، ما خودمون جواب سوالا رو میزنیم. و این ایراد دیگه، یعنی باید قبول داشته ما کلن داریم تاکید میکنیم توی بازار سرمایه که حتما با دانش با آگاهی وارد بشید، رفتارهای هیجانی نداشته باشیم برای اینکه بازاره به اون بلوغ لازم برسه، رو به پیشرفت بمونه. ولی از این طرف هم داریم یه سهل‌انگاری هایی رو انجام میدیم که قطعا در آینده آسیبش رو خواهیم دید و مطمئنا به بازار سرمایه نبودن دانش، نداشتن تحلیل قطعا به بازار سرمایه آسیب خواهد زد. این رو هم اگر قراره اصلا در واقع امتحانی گرفته نشه، آزمونی نباشه، نیازی به سنجش آموزش افراد نیست، خب اون برگه ها رو اصلا بردارن، چرا ما برگه اضافه در واقع بدیم طرف مهر امضا بکنه. و موارد دیگری که حالا وجود داره و شما بهتر از من میدونید. آیه دکتر کدیور یه نکته رو دارن در مورد صحبتاتون با هم بشنویم. بفهمید
خوش. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر آمری. عرض کنم خدمت شما که ببینید صحبت آقای دکتر آمری درست است که ایشون میفرمایند ما یک جهشی رو در بازار سرمایه داشتیم که شاید زیر ساختامون رو به متناسب با اون آماده نکرده بودیم. اما من چند تا نکته
من راجع به این صحبت دارم. اما من چند تا نکته همین سال گذشته این رو پیش بینی کرده بودیم آقای دکتر آمری که بازار سرمایه داره روز به روز بهتر میشه.
حالا منم از جنب
یک سال زمان داشتیم برای اینکه این ایرادات رو در واقع برطرف بکنیم.
منم می‌خواستم اتفاقا از جنبه دیگری همین رو عرض کنم که منم با ایشون موافقم که ببینید امروز شاید در واقع حجم معاملات ما و میزان استقبال و ورود سرمایه به بازار ما نسبت به دو سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. اما اولا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما این شرایط رو الان یک سال و نیم در بازار داریم مشاهده می‌کنیم. یعنی من میگم اوکی در ابتدای کار شاید ما این آمادگی رو اعلام کردیم نمی‌داشتیم، درست بود، ولی الان یک سال و نیم از این شرایط رونق بازار در واقع داره می‌گذره و ما هم مثلا از شاید نزدیک به یک سال قبل در این در واقع این در جریان این موضوع بودیم که انقریبه که مثلا سهام عدالت وارد بازار سرمایه بشه و دارندگان سهام عدالت که مثلا شاید نزدیک به 40 خورده میلیون نفر سهامدار هستن، اینها میخوان دارایی‌هاشون رو وارد بازار سرمایه کنن و این رو معامله کنن در بازار. یعنی به نظر من از یک جنبه شاید این صحبت ابتداش پذیرفتنیه، ولی دیگه در حال حاضر به نظرم این صحبت پذیرفتنی نیست. یک مورد دیگه هم عرض کنم خدمتتون، من شخصا نزدیک به 2 دهه است که در بازار سرمایه ایران سابقه حضور دارم و فعالیت دارم. ببینید ما تا شاید 2 سال قبل به دلیل اینکه حجم معاملات ما بسیار پایین بود و در اون زمان هم ما همین انحصاری که آیه دکتر آمری میفرمایند در نزد چند کارگزار رو داشتیم در اون شرایط و طبیعتاً غیر از اون چند کارگزاری که کارگزاران بزرگی هستن و حجم معاملات رو در واقع در اختیار دارن، بخش عمده حجم معاملات رو، بقیه کارگزارها تلاش میکردن برای اینکه مشتریان رو جذب کنند. حالا از شیوه هایی که عرض کردم شاید کانون اجازه میداد بهشون رقابت کنن روی کارمزدها، اعتبار یا سایر مسائل، بیان تلاش کنن مثلا گزارش های تحلیلی در اختیار مشتریان قرار بدن، نمیدونم حمایت هایی که از اونها میکنن، اطلاعات بهشون بدن، تحلیل بدن و الی آخر از این طریق بتونن مشتریان رو جذب خودشون بکنن. اما به نظر من در طی به ویژه مثلا 6 ماه گذشته به دلیل اینکه عرض میکنم این بازار خیلی بزرگ شده و کارمزدهای کارگزارها اون نرخ کارمزد ثابت بوده و طبیعتا پس درآمد کارگزاری ها به طور میانگین افزایش پیدا کرده، باز هم همچنان ما اون انحصار رو نزد چند کارگزار میبینیم. این باعث شده دیگه انگیزه خیلی از همون کارگزاری هایی که شاید 2 سال قبل تلاش میکردن با هر شیوهی مشتریان رو جذب کنن، حتی شیوه های درست و قانونی رو دارم عرض میکنم، دیگه امروز حتی اون کارگزارها هم این انگیزه براشون وجود نداره. یعنی عملاً انقدر حجم معاملات افزایش پیدا کرده که اونها میبینن به قول معروف این در واقع درآمده و این کارمزده داره براشون اتفاق میفته و طبیعتاً دیگه در واقع اون همون صحبت شما رو میرسیم بهش که این خدمات دیگه خیلی تفاوتی نمیکنه. یعنی حتی شاید در اون خدمات جانبی که کارگزارها تا قبلا میدادن، تا شاید 1-2 سال قبل، دیگه حتی اون خدمات جانبی اضافه رو که برای اینکه مشتری رو جذب کنن هم نمیدن. پس این در واقع نکته ای که وجود داره و به نظر من نهایتا میخوام به نوعی صحبت های دکتر آمری رو هم تایید کنم که ببینید، ما درسته شاید 2 سال قبل حجم معاملات بورس ما خیلی محدودتر بود، کمتر بود و در واقع شاید اون موقع بحث انحصار کارگزاری ها خیلی مطرح نبود، ولی امروز به نظر من سازمان بورس باید ورود کنه به این موضوع، هم در زمینه اصلاح نرخ کارمزد کارگزارها، هم در زمینه اعطای مجوزهای جدید به در واقع اشخاص واجد شرایط، چون طبیعتاً کارگزاری یک نقطه حساسی هست و باید در اعطای مجوز به افرادی که در واقع میخوان مجوز کارگزاری بگیرن نهایت دقت و در واقع سختگیری بشه.
اصلا نظارت درستی وجود داره آقای دکتر آمری روی کارگزاری ها همه؟ یعنی ما 108 تا کارگزاری داریم دیگه، ولی خودتون میدونین که چند تاشون بیشتر فعال نیستن و در واقع همه هم راغب هستن این مشتریانی که میخوان کد بورسی بگیرن که به این کارگزاری ها در واقع از این کارگزاری ها کد بورسی داشته باشن و اونجا فعالیت بکنن. بانک های ما همه تقریبا میتونیم بگیم کارگزاری دارن، درسته؟
نه به اون شکل، ولی عمومیت حالا مجموعه ها و گروه های مالی بزرگ که در صنعت بانکداری و در سیستم بانکی، نظام بانکی کشورمون هم فعال هستن،
بارن.
بله، در طی چندین سال حالا یا خریداری کردن به صورت مجوز رو و حالا از گذشته داشتن، بله حضور هم دارن.
همین بانک ها برای گرفتن سپرده کلی تبلیغ میکردن، اما خیلی الان نمیبینیم برای جذب مشتری برای کارگزاری هاشون تبلیغ بکنن و الان که فضای بازار سرمایه خیلی خوب هست در واقع بیان و بخوان امکانات خدماتی رو ارائه بدن برای اینکه مشتریای مختلفی رو جذب بکنن. اینا رو قطعا مورد نظارت و عذیبه قرار میدیم دیگه. یعنی 108 تا اگر خیلی فعال نیستن، برخیشون به هر حال کسانی میخوان بیان وارد بازار سرمایه بشن، کارگزاری داشته باشن، میتونن مجوزهای اونها رو لغو بکنن و به اینها واگذار بکنن. یه بحثی هم راجع به خرید و فروش مجوز هاست که حالا فکر میکنم اینجا جاش باشه راجعش صحبت بکنیم، ولی قطعا شما دارید در موردش برنامه خاصی در موردش دارید. آیا دکتر اعتمادی هم فکر میکنم چند تا نکته دارن اگر
بله
بفهم.
عرض میکنم خدمتتون. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر آمری. این نکته ای رو که آقای دکتر کدیور فرمودن رو بنده هم اعتقاد دارم بهش یه مقداری البته سختگیرانه تر، از این جهت که ما قطعا این رو میدونستیم که بازار ما داره به سمتی میره که فعالینش قوی تر بشن و این پیش بینی کردن خیلی کار سختی نبود تو این قضیه. اما تو بحث تنوع خدماتی که فرمودید و حالا بحث شد الان در موردش، هستند کارگزاری هایی که الان خدمات مناسبی رو واقعا با توجه به، یعنی در فراخور اون چیزی که الان تو بازار سرمایه نیاز هست دارن میدن. الان ما میبینیم که کارگزاری مفید، کارگزاری آگاه، فارابی و امثال این کارگزاری هایی که حدودا شاید مثلا نزدیک به 15 تا کارگزاری اول از نظر حجم معاملات باشه، به غیر از خدمات کارگزاری خدمات مشاوره میدن، خدمات اعتباری میدن و اینجور خدمات واقعا تأثیرگذار هست توی هم ارزش معاملاتشون و هم در واقع بزرگتر شدن این بازار و این نشون میده که ما قطعا میتونیم که شرایط بهتری رو برای کارگزاری ها ایجاد بکنیم. و متاسفانه اون بحث نظارتی که شما فرمودید تقریبا اعتقادم حالا بر این، شاید حالا نخوام خیلی در واقع صریح بخوام اعلام بکنم، ولی اغلب کارگزاری هایی که متخلف هستن از نظر قوانین بازار سرمایه و پرونده هاشون توی بازار هست، توی بحث کمیته سازش و امثال اینها هستش، ما میبینیم که اقدامی صورت نمیگیره. میان یه سامانه سکنا رو اعلام میکنن، میگن آقا شما اعتبارت باید به این صورت باشه، و بعدش میبینیم که میگن که خب حالا این اگه اجرا نشه چی میشه؟ میگن اجرا کنید دیگه. حالا مثلا ما چه ضمانت اجرایی برای این قضیه وجود داره؟ هیچ ضمانت اجرایی رو حداقل توی عمده اینها ما نمیبینیم و فشاری در این خصوص نمیاد. و نکته اصلی در مورد، من احساس میکنم نقطه عطف تحول در صنعت کارگزاری تعدیل نرخ کارمزد هست و این آزادسازی به عبارتی تو نرخ کارمزد میتونه ما رو به جایی برسونه که حداقل در واقع شفاف بشیم، بتونیم یه رقابت سالمی رو بین کارگزاری ها ببینیم، و اون وقت باید بیایم بگیم که حالا ببینیم چه خدماتی شما ارائه میدید. کارگزاری تمام تلاشش در این خصوص میکنه که خدمات بهتر با نرخ بهینه مناسب توی رقابت بازار، رقابت کامل در واقع انجام بشه، و اون وقت شرایط صنعت کارگزاری قطعا بهتر خواهد شد.
بله، ممنون از شما. آقای دکتر آمری، به نظر میاد بحث خیلی مهمی هست این نرخ در واقع اعلامی که توسط سازمان بورس اعلام شده و چیزی حدود 1% برای خرید و فروش دیگه اگر اشتباه نکنم، اینو برنامه خاصی براش هست نیست؟ آیا قراره به همین منوال بمونه یا اینکه نه، چون نرخ میتونه یه مقدار رقابت رو ایجاد بکنه بین کارگزاری ها برای جذب مشتری و حتی ارائه خدمات بهتر؟
بله، البته نرخی که شما فرمودید خب اون مجموعه.
بله، منم مجموعشو گفتم. آره، برای خرید و فروش
سهم سازمان، مدیریت فناوری، سهم استفاده بود، این در سطح‌های مختلفی داره، حالا سهم دولت هم هست. ولی اون چیزی که برای شرکت‌های کارگزاری هست 3.8 هزار هستش.
بله،
متعلق به شرکت‌های کارگزاری و بقیه خب ما بین ارکان هم تقسیم میشه.
عملاً حدود 80% کارمزد متعلق در خرید و فروش جمعاً متعلق به کارگزارها هست.
بله. حالا من دو تا نکته رو هم صحبت‌های دوستان رو من یه نکته تکمیل بکنم و این پاسخ شما رو هم اشاره بکنم. در هر صورت من هم با یه بخشش موافقم که خب برنامه‌ریزی خوبی اتفاق نیفتاد. شاید یه مقدار کلانتر هم بخوایم بهش نگاه بکنیم و حتی میگم از بعد سیاست گذاری حتی از چند سال گذشته، شاید حضور اینقدر سهامدار حقیقی و اون هم به صورت مستقیم در بازار سرمایه درست نبود و باید برنامه ریزی میشد که از طریق سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی ما اینها را ساماندهی بکنیم در طی چند سال گذشته که این اتفاق نیفته. و حالا به قول معروف اون حرکت جهشیه شاید از یکی دو سال گذشتم آغاز شد، پیشبینی های لازم هم انجام نشد. اما این ور رو هم باید در نظر بگیریم، چون من الان یکی دو مورد حالا بنابر صحبت هایی که میکنیم در جریان قرار گرفتم، واقعا چون خودم احساسم اینه که مشکل اصلی که در راه ارائه خدمات داره الان زمین ساز به قول معروف نگرانی و دغدغه و کلافگی مثلا سرمایه گذارا شده، بحث نرم افزاری و سامانه و هسته معاملاته. اینها واقعا یه پروسه های زمانبری وجود داره. حتی میگم الان صحبتی هست، ما الان بعضی شرکت های کارگزاری بعضی تجهیزاتی که لازم دارن مثلا از همون چند ماه گذشته اینا چون باید بحث وارداتش رو انجام بده، ثبت سفارش کردن، پولش رو تامین کردن، این مربوط به افزایش سامانه‌های خطوط تلفنشون هست، پاسخگوییشون هست، همه اینا اتفاق افتاده. ولی منم موافقم یه مقدار دیر، ولی خب متاسفانه الان هم شرایطی که شهر ما طوری هست، حتی تو این بحث‌های فناوری اطلاعات و گروه‌های نرم‌افزاری اینها، من حالا خاطرم هست دوستان تو سازمان و به قول معروف ارکان دیگه اعلام کردن شرکت‌های بزرگی که سرمایه‌گذاری کردن، نیروی انسانیشو دارن، بیان کمک بکنن حتی در بحث هسته معاملات یا همین به قول معروف کمک حال شرکت‌های OMS بشن که بتونن این به قول معروف پردازش و این بستر اصلی ارتباط مردم با سامانه‌های معاملاتی رو بهبود ببخشن. یه نکته ای هم راجع به بحث کارمزد دارم. حالا این رو به نظر من باید بحث کارشناسی انجام بشه، حالا بر اساس اینکه حالا بر چه مبنای این تعیین شد، چگونه حالا سیر تاریخیش رو من حالا اینجا فرصت نیست، چه تغییراتی در طی زمان داشت. اما یه نکته مهم داره، حالا بحث اقتصادیشه که میخوام بهش بپردازم، حالا سوای این که اصلا کار درست هست یا نه، یه ما بشینیم تصمیم گیری بشه حالا به ویژه در خود سازمان بورس، چون خب تعیین کننده نرخ بحث سازمان هستش. بحث اینه که معمولا حالا در بازارهایی که یا در مارکت‌هایی که یا بگیم در بهتر در بیزینس‌هایی که رو به توسعه هست، معمولا در فاز رونق اگر شما انگیزه قیمتی رو بگیری دیگه به سمت سرمایه گذاری اون نهادهای مالی که وجود دارن نخواهند رفت. یعنی اگر الان داره انگیزه میشه که فرضاً یه شرکت کارگزاری بره بگه آقا اون دوتا شرکت اصلی خدمت خوبی به من ارائه نمیدن، من برم چند ده میلیارد تومان بذارم از اول خودم برای خودم یه سامانه به قول معروف بیارم بالا، انحصاری خودم باشه. و شما اگر این راجع به هر صنعتی هستا در فاز رونق و توسعهش اگر شما قدری انگیزه درآمدیش رو ازش بگیری و اصلا سراغش به قول معروف دیگه سراغ کارهای توسعه‌ایش نمیره. حالا من خاطره جالب
ما عکسش رو خاطره که میخواییم تعریف بکنیم، ولی ما عکسش هم داشتیم دیگه توی خودروسازی هم داشتیم اینو، یعنی همیشه هم تو رونق بودن ماشاءالله، ولی هیچ وقت هیچ اتفاق خاصی اونجا رخ نداد.
خب نه نه،
ما حالا این که شما میگید خب به هر حال توی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار هستید، نظرتون محترمه، ولی به نظر میاد که باید در واقع نرخ طوری تعیین بشه که هم ارائه خدمات رو متفاوت بکنه در کارگزاری ها، هم انگیزه لازم رو ایجاد بکنه برای کارگزاری ها توی جذب مشتری. ضمن این که آیه دکتر عامری، یه اعتمادی توی یک سال و نیم دو سال اخیر توسط مردم به بازار سرمایه شکل گرفته و اشاره کردید که ما سامانه هامون ایراد داره و همه اینها، من میگم سیستم با ایرادات مختلفی مواجه شده و لازم هست که خیلی سریعتر این ایرادات برطرف بشه. اگر کارگزاری ها سامانه مناسبی ندارن سریعا اقدام بکنن و سامانه شون رو به روز بکنن، بتونن خدماتشون رو اونطور که مشتری ها میخوان در واقع ارائه بکنن. اگر سازمان بورس باید تغییراتی رو ایجاد بکنه، اصلاحاتی رو داشته باشه، خیلی سریع این کار رو انجام بدن، چون این اعتماد از بین بره شما میدونید خیلی سخت دوباره مردم اعتماد بکنن به بازار سرمایه و سرمایه بازار سرمایه ما بتونه به این شکل به سمت رونق حرکت بکنه، رونقی که خیلی ها پیش بینی نمی کردن توی چند سال اخیر ولی رقم خورده. من فکر می‌کنم این اتفاق میتونه کمک بکنه به همه هم کارگزاری ها، هم بازار سرمایه، بانک های ما، تولید کننده ها، و سعی بکنیم با برطرف کردن و اصلاح کردن این ایرادات ما اعتماد رو حفظ بکنیم و شاید شکوفایی هرچه بهتر بازار سرمایه باشیم. ممنونم از شما که با ما همراه بودید، آقای دکتر عامری، مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. آقای دکتر کندی بعد صحبتی هست بفهمم، فکر کنم یه نکته رو می‌خواستید مطرح کنید.
عرض کنم، من فقط می‌خواستم این رو عرض کنم که به نظرم شاید یه در واقع خلط مبحثی پیش اومد در انتهای صحبت‌های دکتر عامری راجع به بحث خدمات کارگزاری ها و راجع به مشکلات سیستم‌های OMS و اینکه در واقع این درسته بعضی از کارگزارها حالا یا به تنهایی یا به صورت کنسرسیوم در واقع در پی این بر اومدن یا انجام دادن این کار رو که رفتن سرمایه گذاری کردن برای ایجاد یک OMS جدید. این اتفاق افتاده و حالا بخشی از مشکلات شاید به خاطر در واقع مشکلات و ایراداتی بوده که در شرکت‌های خدمات OMS در واقع اتفاق افتاد در طی ماه‌های گذشته، بخشی هم در واقع مشکلات ناشی از هسته معاملات ما بود، به خاطر اینکه در واقع هسته معاملات ما ظرفیت پذیرش این حجم معاملات رو در ثانیه در واقع نداشت. یعنی ما اینقدر در بعضی از لحظات بازار در خیلی از نمادها در واقع هجوم سرمایه گذارها رو داشتیم، حالا یا برای خرید یا برای فروش، که این هسته معاملات در واقع توانایی پاسخگویی به این تقاضا و این حجم در واقع اوردری که میخواست وارد سیستم بشه رو نداشت و این در واقع ربطی نه به کارگزارها داره نه به OMS ها داره، در واقع این دیگه هسته معاملات یک ظرفیتی رو داره که دیگه بیشتر از اون در واقع قادر به پاسخگویی به سرمایه گذارها.
ولی با برنامه ریزی و با تمهیداتی میشد
این رو در واقع پیشبینی کرد و این در واقع ظرفیت رو ایجاد کرد. هرچند حالا در واقع اصلاح در واقع هسته معاملات به این سادگی نیست و یک فرایند زمانبره، ولی خب ما طبیعتاً باید به مرور زمان در طی مثلا شاید چند سال به تدریج در واقع این اصلاح رو و این در واقع بروز رسانی رو انجام میدادیم که این توانایی رو داشته باشه. من اطلاعی ندارم که الان با توجه به اینکه بالاخره همونجوری که فرمودید یک سال نیم دو ساله که بازار ما در یک رونق خیلی خوبیه و این رونق روزافزونه، یعنی هر روز داره نسبت به روزهای قبل در واقع این رونق افزایش پیدا میکنه و نمیدونم آیا الان هم ما در واقع این تمهیدات رو دیدیم برای اینکه این هسته این معاملات رو بتونیم مشکلاتش رو رفع کنیم یا نه. البته این موضوع الان خیلی ارتباطی به بحث مراجع به کارز
اتفاقا من فکر میکنم خیلی مهمه برای اینکه آقای دکتر کدیور، یک سال و نیم دو سال وضعیت خوبه، بازار سرمایه میل و رغبت مردم بازار زیاد شده، خدمات کارگزارا چقدر تفاوت کرده؟
عرض کردم به نظر من حتی با توجه به اینکه با توجه به رونقی که در واقع اتفاق افتاده، حتی من احساس میکنم نسبت من دارم شرایط امروز رو با شرایط دو سال قبل و به قبلش در واقع مقایسه میکنم، میبینم که در واقع الان کارگزارا شاید دیگه خیلی انگیزه‌ای برای اینکه بخوان مشتریان رو جذب کنن ندارن، چون انقدر بازار بزرگ شده که اونا بالاخره به نوعی بخشی از این مشتریان رو جذب خودشون میکنن، حالا یا از طریق مثلا تبلیغات بسیار کم یا از طریق در واقع دفاتر خدمات دفاتر پیشخوان دولت یا درگاه‌هایی که در واقع مشتریان وارد بازار سرمایه میشن، یا مثلا بعضن حالا خیلی از کارگزاری‌ها که کارگزاری بانکی هستن عمدتاً از طریق در واقع کانتر بانک‌ها اصطلاحاً در واقع دارن مشتریان جذب می‌کنن، به ویژه مثلا این بخش سرمایه‌گذاران و سهامداران سهام عدالت رو در واقع دارن جذب می‌کنن. عرض می‌کنم اینقدر بازار بزرگ شده که دیگه اون انگیزه خدمات اضافی و بعضا خدماتی که برای جذب مشتریان از طرف خیلی از کارگزارها صورت میگرفت در گذشته، دیگه اون انگیزه از بین رفته.
ممنونم از شما آقای دکتر اعتمادی. تکمله‌ای هست راجع به صحبت‌ها؟
عرض می‌کنم که اتفاقا
اگه نه بریم سراغ این نرخه، چون به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
من فقط این نکته رو عرض کنم که انگیزه رو باید ببینیم داریم از طرف کی نگاه می‌کنیم به قضیه. اینی که آقای دکتر عامر فهمیده انگیزه ها داره کم میشه، اینها مثلا اگه ما بیایم نرخ رو کاهش بدیم باعث بشه که انگیزه اینها کم، خودشون دارن تخفیف میدن و حالا
کارگزار در واقع مدیر آموزش کانون کارگزاران رقابت و بهادار هرچی به نرخه بره بالاتر خب بهتره. ما این سوال اشتباه پرسیدیم. ولی خب
ولی نرخ ها در واقع داره انگیزه یا رقابت منفی ایجاد میکنه در حقیقت. تو بحث انگیزه اصلا موافق نیستم و احساس میکنم که
تفاوت هایی باید توی ارائه خدمات باشه. من اصلا سوالم منی که مشتری هستم حاضر باشم 1% یا 0.6% رو در واقع پرداخت بکنم، بگم آقا اگر من 1% دارم میدم این خدمات رو دارم میگیرم، اگر کمتر از این رو دارم میدم به اندازه این خدمات هست، و اگر بیشتر رو دارم میدم در واقع به اندازه خدمات بیشتری هست که دارم میگیرم. این تفاوتش به نظر باید در خدمات باشه. ضمن این که گفتیم با دکتر کدیور که بازار خوب بوده، حتی کارگزاری خدماتشون پایین‌تر هم اومدن، خدماتی که شاید دو سال قبل میدادن امروز پایین‌ترن. چرا؟ همین اتفاق ما تو صنایع دیگه‌مون داشتیم و بعد ضربه هم خوردیم در صنایع دیگه‌مون. چرا این اتفاق داره میفته؟ شما هم یه جور تو خیلی صحبتتون اسم بردین از کارگزاری ها، خواهش شما اینه که اسم نبریم.
من 15 تا کارگزاری اول رو عرض کردم. حالا تعدادی که به ذهن رسید
چون اسم کردم دوباره ممکنه اسم ببرید، گفتم اینجا بگم که اسم نبرید، تبلیغ نشه.
از این جهت عرض میکنم که ما اگر بخوایم دلیل اصلی این هجوم افراد و افکار در واقع به سمت بازار سرمایه و همینطور بحث کارگزاری ها رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، یه دو تا چهار تاش ساده است. یعنی شما ببینید اگر ما روزانه حدود 10,000 میلیاردی رو که الان داریم تو بازار دیگه بهش عادت میکنیم، اگر همین رو در نظر بگیرید، ما تقریبا به طور میانگین 500 میلیون تومان درآمد هر یه دونه از کارگزاری هامونه. این باعث
اگر فعال باشن،
بله به طور متوسط دارم میگم دیگه،
میانگین رو ایشون
میانگین رو میگم، بله
چون عملا اینجوری نیست، یعنی ما باید بگیم
ما باید یک نواخت نیست، یک نواخت توزیع درآمد یک نواخت نیست.
20% از کارگزاری ها 80% این دارایی رو جذب میکنن و این خودش مبنای اصلی و دلیل اصلی در مورد همون صفیه که تشکیل شده برای دریافت مجوزها. ما بحثمون اینه که بیایم این نرخ رو،
اینجا میتونیم ادعای انحصار داشته باشیم. یعنی شما دارید سهم بزرگی از بازار رو میگیری، خدماتی که داری ارائه میدی خیلی متفاوت نیست نسبت به کارگزاری های دیگه، بازار هم به